درس خارج طهارت جلسه 18 پنجم آبان 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح منتداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به آخرین دلیل که فرمایش صاحب جواهر بود که استصحاب حکمی ایشون فرمودند در جواهر جلد 6 صفحه 293، به این تقریب که بعد از آن که مرتد فطری توبه کرد، ما شک میکنیم که آیا بدن او پاک شد یا پاک نشد. خب یه وقت میگیم استصحاب بقاء نجاست میکنیم که استصحاب حکمی موضوعیست که دیروز، حالا میگن میفرمایند اگر در استصحاب موضوعی هم اشکال داشتیم استصحاب حکمی میکنیم. میگیم اون احکامی که در زمان ارتداد مترتب بود بر این کافر، بر این مرتد، از وجوب اجتناب، از تطهیر ملاقیاتش و و و سایر احکام، او خود اون احکام رو استصحاب میکنیم. ارکان استصحاب در اونا تمامه، یقین سابق، شک لاحق استصحاب میکنیم. خب اشکال این فرمایش اینه که کسانی که استصحاب در شبهات حکمه جاری نمیدانن، خب این استصحاب محل اشکال میشه. و اشکال دوم اینه که شما با تحفظ بر شک در موضوع میخواد این کار بکنی، یعنی حالا که شک داریم نجسه یا نجس نیست، میگید به جای استصحاب موضوعی میام استصحاب حکمی میکنیم احکام رو. اگه با تحفظ با شک در موضوع این کار رو میکنیم، خب این باطله، چون ما در باب استصحاب چی میخوان؟ احتیاج داریم به احراز وحدت موضوع، حالا به هر شکلی که در اصول انتخاب کردیم، عقلا، دلیلا، عرفا، متشرعیا، هرچی اونجا بود. و اگر نه میفرمایید که احراز میکنیم، میگیم به چی احراز میکنید این وحدت رو که موضوع هستش، موضوع نمون نجازه. اگر احراز وجدانی میکنید نجاست را، خب وقتی احراز وجدانی نجاست کردید دیگه استصحاب احکام نمیخواد. اگر احراز وجدانی نجاست کردیم، قهرن کبریات اون احکام رو هم علم پیدا میکنید و به محتاج به استصحاب نیست. اگر نه احراز تعبدی میخواید بکنید بقاء موضوع را، خب ما به تعبد در ماننوفی لیس الا همون استصحاب، بیانه که قائم نمیشه که اینجا جای بیانه، بیانه کجا میدونه؟ خبر ثقه که قائم نمیشه که بگه این نجسه، خبر ثقه ای از امام نقل کنه که همون خبر واحد میشه که دال بر مسئله است که اونا گفتیم وجود نداره فرضاً. بنابراین باید همون استصحاب باشه، استصحاب بقاء نجاست بکنید، بعد بیاد استصحاب حکم بکنید. اونم اشکالش اینه که استصحاب بقاء نجاست یکفینا از استصحاب در ناحیه حکم. چرا؟ به عهد البیانه اینی که سابقا بارها عرض کردیم. اما طبق مسلک مشهور استصحاب مشهور که نسبت میدیم علی ظاهر، استصحاب موضوع لا معنا له، تعبد به موضوع لا معنا له الا تعبد به احکام. بله زرخ میگه استصحاب عدالت بکن، معنیش کنایه از اینه که این احکام عدالت سابقه رو بار بکن. و بنابراین خود استصحاب موضوعیه دیگه مغنی کرد ما را، مستغنی کرد ما را از استصحاب حکمی احکام، چون خودمون استصحاب موضوعی میگه یعنی احکامشو بار کن. این بیان دوم، بیان مرحوم امام رضوان الله علیه است که نه، رسالت استصحابی نیست. استصحاب فقط رسالتش در موضوعات اینه که موضوع رو درست میکنه، بعد اون ادله‌ای که احکام رو موضوعات میبره تطبیق میشه، یه صغرا کبرا درست میشه. خود دلیل استصحاب نمیگه رتب آثار سابق را، بلکه دلیل استصحاب میگه تو متعبدی که این موضوع سابق موجود است. بعد که اون گفت موضوع موجود است، حالا ادله‌ای که میگه النجس یجب الاجتناب عن لا یصلا فی فلان، اینها تطبیق میشه. حالا علایاله چه اون رو بگیم چه این رو بگیم، پس به نفس استصحاب کار، استصحاب موضوعی کار تمام میشه، اما به کنایه بودن او و اما به تطبیق اون کبریات دیگه. استصحاب حکم ها چکار کنیم؟ بله، اینجا موضوع نجاسته، اینجور استصحاب نجاست میکنیم. حالا اگر در نجاست هم شکل موضوع الموضوع میشه که استصحاب کفر بکنیم، استصحاب کفر به اون شخص از کردم دیم. نجاست دو حیث داره، از یه حیث که موضوع این احکام هست میشه چی؟ میشه موضوع. از حیث این که خودش یک امر تشریعی شرعی است، مجهول شرعی است، خودش حکم، منتها حکم ما بدیه. اینا نه، به عنوان اینکه این موضوع از برام، چون اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم ما از استصحاب نجاست، از اون استصحاب موضوع چی می‌خواستیم، توقعمون از اون چی بود؟ این بود که بگیم که آقا از ملاقاتش اجتناب بکن. می‌خواستیم بگیم لا تدخل فی الصلاة الا مثلا بعد از تک، و اینجور چیزها رو مخواستیم بگیم. به ناس بگیم که اگر ملاقات کرد با این بدن این، دستتون آب بکشید، لباسی که با این ملاقات کرده آب بکشید، درش نماز نخونید. اینا رو مخواستیم بگیم دیگه، مقصود ما این بود. این مقصود نهایی ما این احکام رو استصحاب میکنیم، این احکام رو استصحاب میکنیم. حالا اگر شما بیاد مطلب رو جلوتر ببرید، جلوتر ببرید، بیاد بگید که کفر موضوع اصلی اصلیه، همه احکام وضعی چه نجاست چه مایه ترتب و علن نجاست، اینا رو بیاید جز احکام قرار بدید، خب بازم الکلام الکلام میشه. وقتی استصحاب کفر میکنی، باز اونجا همین حرفا میاد، بگیم استصحاب کفر میکنی، استصحاب کفر میخواد بگه چی؟ میخواد شما رو متعبد کنه به احکام کفر، درست؟ پس یکی از احکام کفر نجاسته، وقتی نجاست شد مایه ترتب علن نجاسته، بنابراین مغنی میشید از استصحاب حکمی. اگر استصحاب کفر بکنید، بگید موضوع رو درست میکنید، بعد بنابراین کبریاتی که میگه الکافرون نجسون، الکافرون نجسون، پس یجب الاجتناب از فلان، خود دوباره تطبیق میشه. علی ای حالن، در این مواردی که ما استصحاب موضوعی داریم، نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. اگر میگید که نه، ما به استصحاب حکمی به خاطر این روی میآوریم که از ناحیه موضوع فارغیم، اون را محرزیم، از این جهت خب اگه محرز موضوع هستید، بنابراین نسبت به حکم هم مقاطعید، پس استصحاب حکمی نمیخواهید. بنابراین شاید اون زمان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه مباحث استصحاب و امثال خیلی منقح نشده بوده، که بعد از شیخ رضوان الله علیه اینا خیلی منقح شده، روش توجه شده و صاحب جواهر ذهن فعال و جبانی داشته، هر چی به قلم و ذهن مبارکش در دلیل میاد که میشه اینا رو گفت، برای بنوان اینا رو ذکر برده دیگه، در هر کدوم اینا اون تأمل و تدقق چیز رو نفرموده است. خب کم ترکل اوائل للاواخر، به قولی که از آقای مفرمون اگه همه حرف رو زده بودن، خب ما چکار میکرد؟ خب ما باید یه راهی خدا باز کنه که حوزه های علمیه متفکرین همیشه سوژه های فکر داشته باشن. از این جهت به خدمت شما رسولاتیه. عظمت صاحب جواهر در جای خودش محفوظ است که لا یرقا الیه این افکار ناقص امثال بند. اونا اشکالای دیگه است. ببینید اینا تلاسبیل تنزله، درسته، اون اشکال سر جای خودش محفوظه، این اشکال ها علی سبیل تنزله. این از اون اشکال هم صرف نظر بکنیم، حالا اشکال جدید ببینید سوال بله سوال اینه که شما بدون احراز موضوع میخواید استصحاب بکنید یا مع احراز الموضوع؟ بله. وقتی که شما استصحاب کردید موضوع را، این موضوع گفتیم یعنی چی؟ کنایه است دیگه، کنایه است. بنابر مسئله قوم که میگن کنایه هست، خب داره میگه یعنی احکامش هم بار کن. اون احکامی که محرز برای شما که وجود داره باید بار کنید. بله، این فرمایش شما فرمایش خوبیه که کسی اینجوری بگه، بگه که اون ادله داله اونا خودش ما اطلاقاتی نداریم تا بخواد کنایه بزنه، یا حکم مسلمی نداریم. وقتی اونا وقتی نداریم، شما استثناء به بقای موضوع میکنید، چه حکمی؟ حکم معلوم نیست. وقتی حکم معلوم نیست پس باید استصحاب بکنید. اونجا هم اشکالش اینه که استصحاب موضوع میخواید بکنید، باید توقف داره بر استصحاب حکم تا این استصحاب موضوع معنا داشته باشه. استصحاب حکم رو بخواید بکنید، توقف داره بر اینکه موضوع باشه. پس بنابراین این استصحاب توقف بر اون استصحاب داره، اون استصحاب هم توقف بر این استصحاب پیدا میکنه.
استصحاب
موضوع در استصحاب موضوع
این موضوع احراز شد
تو احراز موضوع
با
حکمی
هم
استصحاب موضوع. بله، استصحاب موضوعی که لا یترتب علیه اثر که معقول بود. پس بنابراین باید این استصحاب موضوعی در جایی میشه که یه اثری بر این استصحاب مترتب باشه. حالا خب اون استصحابی که میخواد مترتب بشه با چه وسیله؟ اینا که تأخر زمانی ندارن که بگیم اول اینه بعد اون میاد، فقط یعنی اشکال دور میشه. منتها اینا دور معیبش میگن، مثل این که دو تا آجر اینجوری بخواد هر کدومش با پا بر جا باشه، این توقف بر اون داره پا بر جاییش، اونم توقف بر این داره پا بر جاییش. این دو تا آجر بخواد پا بر جا باشه، هر کدوم این پا بر جاییش توقف بر این یکی داره، این یکی هم توقف بر اون یکی داره. این در محل خودش در حکمت گفته شده که این اسمش چیه؟ دور معیه. دور معی باطل نیست، اینجا هم درسته. این استصحاب موضوعی توقف داره بر استصحاب حکمی، استصحاب حکمی توقف داره بر این استصحاب موضوعی. این توقف درسته ولی توقف معیه، فرضا اشکالی نداره. اگر اینطوری بگیم که بله ما از ناحیه حکم فارغ نیستیم الا بالاستصحاب، چون ادله داله بر احکام نجاسات یا نجاسات اصل این اطلاق نداره، اونا اجمال داره. اگه اینو بگیم راهی برای این که ما تمسک کنیم به کل الاستصحابین، نه فقط استصحاب حکمی بلکه به هر دو استصحاب تمسک کنیم، جا پیدا میکنه. بله؟ اگه فرض کردیم دیگه، فرض شاب جوادی میاد سراغ استصحاب، این فرض رو باید بکنه دیگه، ولی نوبت به استصحاب نمیرسه که. خب اینا ادله ای بود که راجع به قول اول بود، که قول اول الاشتراط مطلقا بود، که بلا تفصیلن بگیم که بله شرط مطهریت اسلام اینه که مرتد فطری نباشه، و ثبت که این شرط قابل اثبات نیست. قول دوم این بود که شرط نیست، مطلقا شرط نیست، بلا تفصیله، نه مرتد فطری هم باشه اسلام متحرشه. و ثبت هم ما ذکرنا که این قول صحیحه، فل جمله، که بعد خواهیم گفت این فل جمله شو معلوم خواهد شد چرا میگیم فل جمله. این هم قالوده بود، برای اینکه تمام یا بیشتر ادله که جواب مستدلین رو میدادیم در حقیقت اونا ادله همین قول ثانی میشه. قول سوم عبارت بود از تفصیل بین رجل و مرده، که در رجل بله این شرط هست مرتد فطری نباشه تا اسلام متحرش بشه، ولی در مرعه نه این شرط وجود نداره، ولی تا اسلام متحر مرعه است، چه کافر اصلی باشه چه ملی باشه چه فطری باشه. بنابراین این تفصیل مبنی است بر وجود روایاتی که از اون روایات استفاده میشه که توبه مرعه مرتد فطری مقبول است. بنابراین چون توبهش مقبوله اسلامش مقبوله، اسلامش که مقبول شد پس پاک خواهد بود، احکام اسلام برش مترتب خواهد بود. این روایات صاحب وسائل قدس سره در باب چهارم از ابواب حد مرتد این روایات رو نقل فرموده، باب ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و تضرب و یضیق علیها. روایت چهارم این باب فرموده است و انه، این ضمیر انه برمیگرده به حسین ابن سعید که در روایات قبل و انه عن الحسن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام. حسین ابن سعید که از اجلای اصحابه، حسن ابن محبوب هم همینطوره، عباد ابن صهیب هم توثیق داره، توثیق خاص داره، اسناد شیخ طوسی هم به حسین ابن سعید تمامه، بنابراین این سند موثق است و معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرتد یستتاب فا انتاب و الا قتل و المرأتو تستتاب فا انتابت و الا خبست فی سجن و اضر بها. مرأه تستتاب فا انتابت و الا خبست فی سجن و اضر بها. هر روز یک هم زندانیش میکنن، هم همروز یک اذیتی بهش وارد میکنن، یک کاری که برش مشکل هست شاقه بر او هست بر او وارد میکنن تا بمیره عمرش به سر. حالا در این روایت شریفه ما دو تا کبرای کلی داریم، یک المرتد یستتاب فانتابه و الا قتله، این اطلاق داره المرتد یستتاب چه ملی باشه چه فطری باشه. زیلم که می فرماد ول مرعت و تستتاب باز اطلاق داره چه ملی چه فطری، منتها صد مقید برش داریم. اون روایاتی که می فرماد اگه فطری باشه لا تستتاب یا لا توبت الله که خوندیم، فلذا صد به واسطه اون روایات تقیید میشه تخصیص میکنه، اما برای زیل ما دلیلی نداریم، فلذا به اطلاق زیل بحث باید بکنیم. پس بنابراین اطلاق زیل که می فرماد و المرأت و تستتاب فا انتابت و الله و بسد، این اطلاقش مرئی مرتد فطریه رو میگیره، مخصص و مقیدی برای این زیل وجود نداره، پس اطلاق زیل مأخوذ میشه. روایت ششم همین با روایت ششم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی المرتد یستتاب. سند خب محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و پدرش و ابن محبوب اینا همه که ثقات هست، داره ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی جعفر، این غیر واحد من اصحاب ما نمیشنستیم کیه نام نبرده، فلذا بعضی در این موارد اشکال به ارسال میکنن، اما حق اینه که وقتی تعبیر به غیر واحد میشه یعنی نه یه نفر ادهی گفتن این حرف رو از امام صادق و امام باقر علیه السلام. وقتی یه اده میگن اونم یه مطلب واحد، اونم مطلب شرعی که در مواردی که مزنه منافع دنیوی و دوایی جهل خیلی کمه دارش، در این موارد به حساب احتمالات در انسان وسوخ حاصل میشه که این حق گفته شده، اینا جهل نکردن همه اینها، به خصوص که روات از اینا یا آدم های بزرگی هستن، در اینجا ابن محبوب و اینا. اگر از این بیان برای کسی جذب پیدا بشه یا وسوخ پیدا بشه، خیلی خوب، از باب اینکه وسوخ و جذب حجت هست میتونه به این روایت اعتنا کنه و حجت بدونه. بله، ببینید غیر واحد در معمولا در جای گفته میشه که زیادن، نه این که دو نفر میگه دو نفر ان رجل این ظهور غیر واحد این نیست که چون نمیدونسته گفتال ما میگیم ان غیر واحد غیر یه نفر، حالا دو نفر هم شامل میشه. این اندل اطلاق غیر واحد این تعبیر عرفی دارش میکرده زیادی گفتن. حالا اگر کسی از این راه جذب پیدا کرد که خیلی از این راه جذب پیدا میکنن فبه ها به نه، اگر از این راه نبود باز اگر قائل به اون مسلکی شدیم که ما تقویت میکنیم که خبری که در کافی باشه حجت ولو سندش ناتمام باشه، از اون راه هم این حجت میشه. راه سوم هم اینه که در این سند ابن محبوبه و بنابراین که ابن محبوب از اصحاب اجماع باشه و ما قائل باشیم به این که اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگه لا ينظر الی من بعده، بس دیگه اون روایت صحیح خواهد بود و معتبره، از اون راه هم هست. ولی در این کبرا ما مناقشه داریم و وفاقا للاساتین میگیم درست نیست این کبرا. بنابراین اینجا تو پرانتز این مثلا هم عرض میکنم، معروف چون جدیدن این را از بعضی بزرگان دیدم اینا عرض میکنم، در اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسلح عن جماعتن تا حالا معروف دو مبنا بود. یه مبنا همین بود که صاحب جواهر و مرحوم حاجی نوری محدث نوری میفرمایند که مفاد این عبارت اینه که اجماع اصحاب بر اینه که حدیث یعنی کلام معصومی که اینها نقل کرده باشن ولو مع الواسطه این صحیحه و درسته. اگه سند تا اینا درست باشه که ثابت باشه که اینا دارن حدیثو از معصوم نقل میکنن ولو مع الواسطه، اون حدیث دیگه درسته، من اون وسائط بین اینا و معصوم ضعیف باشم. اینا در اثر وجود قرائن شواهد اینا احراز کردن، اجماع اصحاب اینه که این درست، این یه معنی. خب این معنی خیلی به درد بخوره این ثابت بشه، این معنی خب خیلی از روایاتی که سندش مشکل داره بعد از اصحاب اجماع بود. معنای دوم که بسیاری از بزرگان، معنی دوم میگن منها محقق خوبی منها مرحوم امام و بسیاری از بزرگان دیگه میگن نه این عبارت معناش اینه که همه اجماع دارن بر این که اون چه که از اینا صحیح باشه صحیحه، یعنی به نحو صحت به نحو معتبر به دست ما برسه که اینا گفتن، این مسلم درسته، اینا دروغ نمیگن، اینا خطا نداره، اینا ضعف دارن در این نقلشون. خب اینا حالا چی گفتن؟ اینا که نگفتن امام باقر فرموده، که اینا میگن فلانی گفت که امام باقر فرمود، این که دارن میگن فلانی گفت این حرفشون درسته، حتما اون فلانی گفته، حالا باید رفت سر اون فلانی بیدیم اون ثقه هست یا نیست. این دروغ نمیگه که میگه فلانی گفت. اینم مطلب دومت. این دوتا مشهور بود و معروف بود، اخیرا در بعض کلمات محقق سیستان دامازلو احتمال دیگری ایشون ذکر برمیده. آه فرقش اینه که این آدما همه قبول دارن حرفشون درسته، ولی ثقات دیگه اینجور نیست که همگان بر این باشن. یه عده گفتن اینا ثقن، یه عده دیگه ما خبر ندارن. اما اینا همه میگن، مثلا فضیلت شیخ انصاری مؤسس بوده، همه میگن شیخ بزرگه. اما غیر از اینا کسایی هستن که همه نمیگن دیگه، نمیکنه. در چی؟ در اولی. در دومی چرا؟ معنای سومی که هر اینه که محقق سینا رو با شواهد و قرائن لبش اینه که دعو اصحاب ائمه علیهم السلام این بوده که روایاتی رو که میشنیدن از افراد مختلف به فقهای معتمد ائمه عرضه میکردن که این حرف درسته، ما هم فلانی شنیدیم، هم فلانی شنیدیم، ولی اونم سقه حرف درسته یا نه. اونا میگفتن درسته یا درسته. این 18 نفر از اونا هستن که اینا مرجع بودن در عرضه احادیث به اینا. احادیث به اینا عرضه میشده که و اونا گاهی افرادی هستن یک مقام و منزلتی دارن، چون آشنای به شیخ استاد قدس سره میفرمود مرحوم آقای شاهرودی حکم بود بین آقای خوئی و آقای حکیم در مواردی که این دو بزرگان اختلاف میکردن، که آقای ناینی در این مسئله اصولی فقهی چی میگفت، مثلا آقای همه اینا شاید آقای ناینی بودن دیگه. اینا وقتی که اختلاف میکردن که ناینی مقصودش چی بود چی میگفت، مرجع رو آقای شاهرودی قرار میدن، چون اون خیلی با سابقه بود در تلمذش خدمت آقای ناینی و تسلطش به مبانی آقای ناینی. یه ذرائعی هم گاهی از آقای شاهرودی نقل میشه که توی مثلا اجداد و تقویات فواید و اصولگان نیست، یه تعبیری، یه اضافه ای که بیان رو بهتر میکنه گاهی. حالا این شأن این به خدمت شما 18 نفر اینجوری ایشون میفرماد، این اجمعت الاصابه الا تصحیحونه که اینا صحیح بکنن، یه بگن صحیحه. اونی که اینا میگن صحیحه درسته، علی رغم اینکه ممکنه راویش هم درست نباشه، من میگم این حرف درسته، اینا ائمه فرمودن این درسته. بله نه، اون مبنای اول اینو میگفت که نه از باب اینکه اینا این مرجع این امور بودن درست، بلکه و نه اینکه اینا تصحیح کردن، اصحاب تصحیح میکنن اونجا که اینا نقل میکنن، اینجا نه مصحح خود اینا هستن. فرق بین اون و این میشه. در اون اولی میگه هرچی اینا نقل بکنن اصحاب گفتن این صحیحه. این معنا اینه که نه، اینا مرجع تصحیح احادیث بودن، مرجع تصحیح احادیث بودن. و اون وقت همه اصحاب میگن اگه اینا تصحیح بکنن دیگه خیالتون راحت باشه. بله بله، منطقه اصحاب به تصحیح اینا اعتماد کردن، نه به منقول اینا. ببینید اون حرف میگه به منقول اینا اصحاب اعتماد میکنن میان صحیحه، این اینه که به تصحیح اینا دارن اعتماد میکنن.
تصحیح تو عبارت نجس اومده، این تصحیح فارش کنم اصحاب
از و علا تصحیح ما یسه او. اونا تصحیح بکنن از ما، اونی که اینا صحیح تصحیح بکنن. بله آقا، احتمال دوم چی بود؟ احتمال دوم مرحوم امام بود، مرحوم آقای خویی و جل اساسی دیگه ما محضرشون درک کردیم.
احتمال نیستش که برایشون اینکه حتی دردیاش هم صحیح هست، یه
احتمال
بودش که اگر
قربی ها
آقایون صحیح باشه
نه، اون دیگه نیست. اون دیگه خیلی حرف عجیب غریبه، هیچ که نمیگه. یعنی چه تضمینی وجود داره که از یه آدم خوبی و یه آدم بد نیاد نقل بکنه؟ ممکنه میشه تضمین داد، بعد از اون ها میشه گفت که اون از آدم های غیر معتبر نقل نمیکنه. اما نمیشه گفت این یه آدمی است که اصلا جرأت نمیکنه که به خدا تهمت زدن، به پیغمبر تهمت زدن، به این آدم تهمت نمیزنن. خب ممکنه یک کسی بیاد غیر صحیح از این چیز خلاف نقل کنه، کسی از این برشو نمیتونه بگه، از اون بر چه. خب این به خدمت شما عرض شود که
در بحث خاص یه امر اینطور بود، یعنی که شرط صحت روایت غیر از
ببینید حالا اینا دیگه توضیحات و فرمایشات که ایشون در حول این مطلب دارن زیاده که قرائن و شواهدی از روایات و اینا هستش که ارجاع میدادن ائمه، حرفایی که میشنوید مثلا از آدمای معتمد ما سوال بکنید، از آدمای معتمد سوال بکن، حرفا که میشنن که این درسته درست نیست، تو اون بازار جعل و تدویر و خطا و اینا هم زیاد بوده. اینا بله اینا دارن تو تقریراتاشون، منتها تقریراتاشون در دسترس نیست. خب این به خدمت شما هست که روایت، حالا متنشو بخونیم. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی المرتده استتاب فانتاب، حضرت فرمود مرتد رو استتابه میدن. خب درست کلمه مرتد مذکره، اما در این موارد از باب غلبه شامل هر دو میشه، علاوه بر این که حالا بعد حضرت تفسیر میدن فی المرتده استتاب فانتاب و الا قتل. من دست بر می‌دارم از این حرفی که زدم، چون حضرت بعد فرموده ول من این مرتد اول در مقابل مرعز یعنی هم مذکر، فل مرتد یستتاب یعنی مرد مرتد، یستتاب فانتابا و الا قتل. خب این باز اطلاق داره، چه مرتد فطری باشه چه ملی باشه اطلاق داره، نسبت به مرتد فطری مخصص داره خارج میشه. ول مرعتو اذا ارتدت عن الاسلام استتیبت فانتابت و الا خلدت فی السجن و زجق علیها فی حبسها. خب مفادش هم شبیه عدیث چهارمه. اینجا فرموده که مرعه در تدد ان الاسلام استطیبت، باز اطلاق داره چه فطری باشه چه ملی باشه، و چون مخصصی نداریم پس برای نتیجه این میشه که مرعه مرتده در هر دو صورت چه ملی چه فطری توبش قبوله. و این استطاب استطیبت، اگه استطاب رو جواب داد و توبه کرد و الا وقت اونجا. به این دو روایت استدلال شده برای اینکه بنابراین در مورد مرعه ما باید بگیم که بله توبش قبوله، بنابراین اسلامش قبوله، بنابراین طهارت و اینها رو داره، ولی در مورد مرء نمیتونیم این حرف رو بزنیم و رجل، بنابراین با تفصیل بدیم، چون اونجا لا تستتا به خاطر اون ادله که گفتیم قبلا خوندیم. اگرم باشه اینا تخصیص اون میزنه، نه اونا روشنه که میچنیم. حالا در اینجا یک روایت دیگری داریم در همین باب که این روایت تعارض داره با این روایتی که خوندیم. ببینیم که اون روایت با توجه به اون روایت میتونیم اخذ کنیم به اینها یا نه. روایت پنج همین باب و عنه عن النضر بن سبید، عنه یعنی همون حسین بن سعید، عن النضر بن سبید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، همه کسانی که در سندن وثاقت دارند. این محمد ابن قیس دارای یک کتابی است که قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام و قضاوت‌های ایشون رو جمع کرده، و این عاصم ابن حمید راوی این کتابه که حالا در این سند هم از اون داره نقل میکنه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی ولیدت کانت نصرانیه فاسلمت و ولدت لسیدها. خب کنیزی بوده که نصرانی بوده بعد اسلام آورده و ولدت لسیدها، با کسی هم ازدواج کرده، یعنی کنیز سیدی شده و از او بچه دار شد. ثم ان سیدها مات و اوصا بها اطاقت از سوریه. سریه، سوریه، سریه. سوریه یعنی عمه‌ای که با شخصی ازدواج میکنه، او رو در اختیار میگیره ولی پنهانکاری میکنه، برای اینکه مثلا زوجه اصلیش به اون مطلع نشه این پنهانکاری میکنه. اینو بهش میگن سوریه به ذم دین. حالا چرا بهش گفتن سوریه؟ یک وجه رو گفتن همینه که چون پنهانکاری و اینطوری از سوریه. اوصا بها اطاقت از سوریه علی عهد عمر. اون سید وصیت کرده بود لاجع به این وریده که اونو آزاد کنن. این روایت در باب دیگری ذکر شده در وسائل، در باب ششم از ابواب موانع ارث، حدیث دوم جلد 26 صفحه 26 تبع آل بیت، اونجا داره و اوصا به اعتاق سوریه. این عبارت روشن‌تر از اوصا بها اعتاقت از سوریه. در باب دیگری با صاحب وسائل روایت نقل فرموده، باب هشتم از ابواب استیلات از کتاب عتق، جلد 23 صفحه 179، اونجا داره و اصابها اطاق و سوریه. این هم باز روشندر از اونیست که اینجا اون داره که اوصابه ها که آزادش کنید، وصیت کرده سید. این دومه اینه میگه که خب این به خدمت شما حضرت که سید مرد، این هم سهمش این شد که او را آزاد کردن ورثه. خب چرا در اثری که مثلا اون وصیت کرده بوده؟ بله اختلاف نسخ کرده بود، ولی صاحب وسائل در هر جا که نقل کرده به نسخه دیگه اشاره نکرده. سنداش دو تاش که این همه. حالا اگر اوصابه ها اطاقت از سریه هم باشه، یعنی وصیت کرده بود به او نحوه این وصیت که بگه آزادش کنی، این جور وصیتی راجع به او کرده بود. خب فنکحت نصرانیان دیرانی، یا آزاد شد با یک نصرانی که دیر نشین بود ازدواج کرد و تنصرت ارتداد پیدا کرد شد نصرانی. فولدت منه ولدین و حبلت به ثالث، حاملهی به سومی هم بود، دو تا بچه از این آورد بود. فقضا فیها، امیر المومنین اعظام راجع به این زن اینجوری قضاوت کردن حسب این نقل، فقضا فیها ان یعرض علیها الاسلام فعرض علیها الاسلام فابت قبول نکرد مسلمان بشه. فقال ما ولدت من ولد نصرانیان فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسید حل اول. فرمود که حالا که اسلام قبول نکرد، این بچه هایی که از این نصرانی پیدا کرده اینا همه میشن بنده های اون پسری که از اون سید اول در حال اسلام پیدا کرد. و انا احبسها حتی تزع ولدها، من هم اینو زندانی میکنم تا این حملی که داره و دهم کنه. و اذا ولدت قتلتها. این روایت خب با اون روایتی خوندیم که تعارض میکنه، چون اونجا گفت نمیکشنش، تهبت و تزیق علیها. این اینجا داره میفرماد که بعد این مدتی که حامله هست ثبت میکنیم، زندانش میکنیم، وقتی بعد هم کرد وقت میکشم. این تعارض داره به اون قبلی ها، به اون روایات. بله مرتد ملی هم هست اینجا. بله. خب یک راه حل ابتدایی که بگیم که نه تعارض نداره، اون روایت مطلقا داره میگه که یه بس ولا تختر، این در خصوص مرتد ملی داره میگه. تا پس بنابراین اون تخصیص میکنه. بنابراین باید بگیم مرعه اگر مرتد ملی شد تقتل و اگر فطری شد لا تقتل. این مطلبی که خلاف ضرورته، بنابراین این راه حل نمیشه اعمال بشه. راه حل دوم اینه که این روایت معارضه، حالا فرضاً معارضه داشته باشه با اون روایت مورد بحث ما، اما در چه قسمتش معارضه داره؟ در توستتابش که معارضه نداره، در احکام بعد الاستتابه و عدم قبول معارضه میکنه. اون دو تا روایتی که خوندیم فرمود توستتاب، بعد که فرمود حالا اگر توستتون توفبه ها بنه اسلامش قبوله، توبهش قبوله، اگر توبه نکرد اون روایات میگه یهبر توبه و کذا. این یکی میگه اگه توبه نه، پس محل تعارض کل فقرات حدیث نیست، این قسمت پایانیه که مال فرض عدم استتابه هم، مال فرض عدم توبه هم، اما نسبت به فرض توبه با هم تعارضی ندارن و اونی که به درد ما میخوره حالا اونه. اون قسمت پایانی مربوط به کتاب و حدود، حالا اونجا باید بینیم چیکار باید بکنیم. بنابراین و صدر روایت که مربوط به بحث ما میشه که اگه توبه کرد توبهش قبوله و اسلام مطهرشه تعارضی ندارن، زیلش حق تعارض داره و تفکیک در حجیت مورد قبول در اصول، که اگر یک روایتی دارای فقرات مختلف بود و ظهورهای کنار همی بود، اگه یکی از اون ظهورها مبتلای به تعارض بود مضر به سایر ظهورات نمیشه، اون اخذ میشه. نظیر حدیث شریفی که در باب کذب علی الله و علی المعصومین هست که فرموده تنقض الوضوء و الصوم. خب فقها به تنقض الوضوءش اخذ نمی کنن ولی به تنقض الصومش اخذ می کنن، تفکیک در وجیته. اینجا هم اینجوره، بنابراین تعارضم به این شکل ممکنه حل بکنیم. پس بنابراین این تفصیل درسته و ظاهرا بزرگانی که در اون گفتیم هم همون موقع اون فل جمله هم برای همین گفتیم، اونایی که گفتن مطلقا شرطه و نگفتن مرعه رو استثناء نکردن لوضوح مسئله، ولی این مدرکش مدرک واضحیست ولا یحتمل که اون بزرگانم قبول نداشته باشن. بنابراین باید گفت این تفصیل مال قائلین و قول اولم هستش. و صلی اللہ علیه محمد
شرط اضافه در وساحت رو مثلا صحیح بودن سلسله ربات هست، اگه از افراد این سفقه هم شنیدی دوباره عرض کنید مثلا به اصحاب حدیث شناسان که نه، اونایی که نمیدونه مشخص نیست و اینا، این یه راه دیگه یه باره تصمیم